ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای امنیتی در چند شهر با تجمع مسالمت آمیز معلمان برخورد خشونت آمیز کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست. و وزیر خارجه عراق میگوید وقت مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی و انتظامی در چند شهر با تجمعات مسالمت آمیز معلمان معترض برخورد خشونت آمیز داشتند. معلمان و فرهنگیان در تجمعات خود به آنچه تصمیمات حاکمیت درباره رتبه بندی، همسانسازی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت خواندند، اعتراض کردند. این بخشی از صدای معترضان در شهرهای شیراز و سنندج است. به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز پنجشنبه تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در بیش از 100 شهر کشور به صورت یکپارچه برگزار شد. تجمعات روز پنجشنبه در حالی برگزار شده که طی هفته گذشته صدها معلم و فعال صنفی به حراست و نهادهای امنیتی احضار شدند تا از برگزاری تجمعات اعتراضی جلوگیری شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید مذاکرات و نتایج آن اولویت اصلی جمهوری اسلامی نیست و در زمره اولویت‌های فرعی ماست. محمود عباس‌زاده مشکینی به خبرگزاری مهر گفته است دولت 13 بودجه سال آینده را بدون توجه به نتیجه مذاکرات وین بسته و این مسئله نشان دهنده آن است که ما میتوانیم کشور را بدون توجه به مسائل خارجی و نتیجه مذاکرات اداره کنیم. این اظهارات در حالی بیان می شود که ایران به واسطه تحریم‌های اقتصادی بنابر آمارهای رسمی کمترین میزان صادرات نفتی و غیر نفتی خود را در سالهای اخیر تجربه کرده است. وزیر خارجه عراق که سرگرم دیدار از تهران است، در نشست خبری با همتای ایرانی خود گفت وقت مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است. فؤاد حسین در همین زمین افزود دو طرف می توانند درباره مسائل متفاوت از برجام تا رفع کامل تمام تحریم ها با یکدیگر گفتگو کنند و عراق آماده میانجیگری در این زمین است. فؤاد حسین همچنین تاکید کرد روابط آمریکا و ایران برای عراق مسئله خارجی محسوب نمی شود بلکه یک موضوع داخلی است. تنش میان تهران و واشنگتن مستقیما بر وضعیت سیاسی و امنیتی در عراق تاثیر می گذارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید به ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به کشور تضمین امنیتی داده می شود. در سالهای گذشته دولت‌های مختلف در حکومت ایران سعی کردند برای جذب سرمایه‌های مالی ایرانیان خارج از کشور با دادن وعده امنیت آنها را برای بازگشت به ایران مجاب کنند. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
در ادامه تلاش مقامات مختلف در دولت ابراهیم رئیسی برای جلب ایرانی‌های مقیم خارج از کشور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بار دیگر ادعا کرد که وزارتخانه تحت امرش امنیت این افراد را تضمین می‌کند. آقای امیر عبداللهیان همچنین از ایرانیان مقیم خارج از کشور خواست که ترس بازگشت به کشور را از خود دور کنند. با این حال او هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا باید ایرانی‌های مقیم خارج ترس بازگشت به کشور خود را داشته باشند، در حالی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که وزارت خارجه تضمین امنیت بازگشت ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور را تضمین می‌کند که طبق قوانین جمهوری اسلامی و تجربه سالیان اخیر ارائه تضمین‌های امنیتی معمولاً بر عهده نهادهای قدرتمندی همچون قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. در بسیاری از پرونده‌های افراد دو تابعیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، اقدام به بازداشت این افراد کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن در ارزیابی اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
وقتی وزیر خارجه کشوری بیاد به شهروندان اون کشور بگوید که به کشور بازگردید و ما تضمین امنیتی به شما میدهیم، یعنی یه جای کار خرابه. به چه دلیل؟ بخونه شما هیچ وقت نمیشنوید مثلا وزیر خارجه آلمان به آلمانی خارج از کشور بگی به کشور خودتون برگی، ما تضمین به شما میده. خب من یه آلمانی هستم به کشور برمیگردم، تضمین نمیخوام. که اینجاست که خود این کلمه تضمین دادن معنایی درش نهفته است که بله احتمال داره کسی دچار مشکل بشه، چون این نگرانی وجود داره. آقای ابی عبداللهیان میخواد بگه نه ما تضمین میدهیم، در حالی که اساسا در اختیار وزیر خارجه نیست که تضمین بده. انقدر سیستم های موازی وجود داره، مثلا اگر وزارت اطلاعات کسی دستگیر نخواهد بکنه، اطلاعات سپاه میاد خودسرانه این کار رو انجام میده.
از زمان آغاز به کار دولت 13 در ایران بارها سخن از دعوت از ایرانیان خارج از کشور شده است. ابراهیم رئیسی در نخستین نشست رسانه‌ای خود نیز این موضوع را تکرار کرد.
باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود از طرف همه دستگاه‌های مربوطه.
علاوه بر رئیس قوه مجریه، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم چند پیش با این ادعا که هیچ تبعه ایرانی ممنوع الورود نیست، گفته بود که بازگشت آنان به کشور به حل بسیاری از مسائل آنها کمک خواهد کرد.
ایرانی که خارج از کشور باشه، تبعه ایران باشه، ممنوع الورود نیست. بله ممکنه یک کسی به یک دلایل ممنوع خروج بشود، ممنوع الورود نیست. ثانیاً مواردی هستش که اگر بیان قطعاً به نفعشونه، حتی اگر پروندهشون رسیدگی بشه، حتی اگر منجر به محکومیتشون بشه.
دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر در مورد یافتن راه‌های جذب سرمایه پول ایرانیان خارج از کشور تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما جدای از انگیزه‌های مالی که در نگاه مقامات جمهوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، طی سال‌های اخیر شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی پس از ورود به ایران به بهانه‌های مختلف از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در واقع اینها بیشتر به عنوان یک بانک پول به ایرانی‌های خارج از کشور نگاه میکنن، وگرنه اینکه طرف به خانون ایرانی خارجی مخصوصا اگه دو تابعیتی باشه، اینها میخوان لایف استایل خودشون رو در ایران داشته باشن که مورد قبول این حاکمیت نیست. برای مثال همین الان ما پرونده خانم فریبا عادل‌خواه داریم، ایرانی فرانسوی که در ایران دستگیر هستش. خانم زاغری داریم، ایرانی بریتانیایی که در ایران دستگیر هستش. مورد آقای کاوه مدنی رو داشتیم که یک ایرانی فرهیخته در زمینه محیط زیست بود، به ایران دعوت شد و برای رسیدگی کردن مسائل محیط زیستی بعد متهمش کردن به جاسوسی در مسائل محیط زیستی که از ایران بازگشتش. یا مثلا مورد آقای کاووس سید امامی رو داشتیم که ایرانی کانادایی بودش، باز هم در زمینه محیط زیست دستگیرش کردن و در زندان به صورت مشکوکی کشته شد. همه اینها رو اگر رو هم دیگه جمع بزنی، به هر حال هیچ تضمینی نه در دست این دولت نه در دست هیچ یک از دولت‌های پیشین و پسین نخواهد بود که بخوان تضمین بدهن، در شرایطی که خود دو تابعیت بودن مورد شناسایی حکومت جمهوری اسلامی نیست.
شماری از ایرانیان دو تابعیتی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئد و اتریش در ایران تحت بازداشت و حبس قرار دارند. شماری از این ایرانیان دو تابعیتی در برخی موارد با زندانیان ایرانی در دیگر کشورها مبادله شدند. این رویه حکومت ایران بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی تعبیر شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیش از یک دهه است که نوسازی سازه‌ها و ساختارهای شهری به عنوان یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مهم در ایران عنوان شده. برخورد دو قطار مترو در تهران به دلیل فرسودگی و ضعف تجهیزات بهانه‌ای شد تا نسرین افشار نگاهی داشته باشه به دلایل فرسودگی بافت‌ها و زیرساخت‌های شهری.
بیش از یک دهه است که نوسازی سازه‌ها و ساختارهای شهری به عنوان یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مهم در ایران مطرح است و با وجود تشکیل کارگروه‌های مختلف از طرف مدیران، در عمل اما غیر از حرف هیچ اقدامی در جهت نوسازی و بهسازی در کشور صورت نگرفته است. عدم توجه به بافت‌های فرسوده و سازه‌ها، عدم ارتقا و به‌روزرسانی و بهسازی ساختارها و سیستم‌ها، حتی سیستم به نسبت جدیدی مثل سیستم مترو تهران باعث دردسرها و بروز حادثه‌های مختلف شده است. حادثه برخورد دو قطار مترو در صبح چهارشنبه در منطقه چیتگ در تهران که باعث ایجاد مصدومیت دست کم 22 نفر از مسافران شد، دلیل آن از سوی شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه فرسودگی و ضعف تجهیزات در این شبکه اعلام شد. حالا دیگر سوختن و خاکستر شدن ساختمان پلاسکو، شنیدن فرو ریختن سقف ساختمان تئاتر شهر، خرابی و قطع سیستم برق در استادیوم آزادی و یا همین حادثه مترو تهران به دلیل فرسودگی به امری عادی تبدیل شده است. در همین زمینه مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی، به رادیو فردا گفت:
اتفاق واقعی که الان در ایران در جریان هست این هستش که نگاه حاکمیت به ایران ماهیتاً نگاه مصرف‌گرایانه است. این بخش زمانی قوت بیشتری میگیره که اصولاً نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی به مباحث فرهنگی یک نگاه خاص ایدئولوژیکی هست که به یک دوره تاریخی خاص که خیلی هم به ایران ربط نداره تمرکز داره، و پس از اون مباحث فرهنگی، آثار و ابنیه تاریخی، نوسازی بناهای مسکونی فرهنگی یا نوسازی ناوگان شهری و مباحث تکنولوژیک و اینها هم خیلی براشون مهم نیست. تا اونجایی که بتوانن بودجه بگیرند و بتونن رفع رجوع بکنن این امر وجود داره. این امر مثلا حتی در خودش رو علاوه بر ساختمان‌های تاریخی و فرهنگی که خودشو نشون میده، در خصوص مباحثی مثل اتوبوسرانی شهر تهران هم خودشو نشون میده و 50% اتوبوس‌های شهر تهران هم فرسوده هستند.
پیش از این نیز رئیس سابق مجموعه کاخ سعدآباد در تهران در مراسم خداحافظی‌اش هشدار داد این مجموعه تاریخی به دلیل داشتن لوله‌های گاز فرسوده در معرض خطر انفجار قرار دارد. کیا پارسا کمتر از 2 سال پیش نیز از ریزش 15 متر از دیوار کاخ سعدآباد به دلیل نم کشیدن خبر داده بود. او در مراسم تودیهش گفت در دوره مدیریتش حدود 11 نامه به وزارت میراث فرهنگی، شهرداری و نهادهای دیگر درباره موضوعات مرتبط با آب و برق و گاز این مجموعه تاریخی نوشته و هشدار داده است، اما در پاسخ به این نامه ها جوابی دریافت نکرده است. در همین زمینه بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی در لندن، به رادیو فردا گفت:
در مورد کاخ سعدآباد ما بحثی که داریم مشاهده میکنیم فرسودگی تاسیسات، اینطور که از خبرها مشخصه تاسیساتی که اونجا هست برای گازرسانی متعلق به پیش از 1357 کاملا قابل درکه که یک تاسیساتی که 40 سال چندین دهه ازش میگذره نیاز به بازبینی، نیاز به تعویض و نیاز به تعمیر داره، و جای تعجبه که این امر پیگیری نشده و کار به جایی رسیده که مدیر اون یا مدیر پیشین اون این هشدار رو مطرح کرده.
با بررسی لایحه بودجه دولت 13 که توسط مجلس هم تصویب شد متوجه می شویم برای نوسازی بافت‌های فرسوده رقم دقیقی مشخص نشده و باز هم در این زمینه با ابهام روبرو هستیم. همینطور می توان دید که برای نوسازی سیستم فرسوده حمل و نقل شهری بودجه کلانی در نظر گرفته نشده. مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی، در زمینه میزان بودجه بافت‌های فرسوده و ساختارهای شهری به رادیو فردا گفت:
تعداد هکتار، یعنی میزان هکتار هکتاری که در شهر تهران بافت فرسوده هست 4500 هکتار هست که مطابق آمارهای قبل تر از اون چیزی در حدود 5% مساحت تهرانه که 15% جمعیت در اون زندگی میکنن. برای بازسازی هر هکتار یه چیزی حدود 100 میلیارد تومان برای هر هکتار نیاز هستش، و این هم مثلا در سال 98 بودجه بافتای فرسوده رو کلن از بودجه حذف کردن، بعد دوباره اضافه کردن و امسال هم اطلاعات دقیقی از اون وجود نداره. و وام هایی هم که واسه وام های بافت فرسوده الان داره میشه چیزی در حد 20% تقریبا هزینه ساخت و ساز رو پوشش میده، هرچند وام های داده شده و شرکت های مشغول به کار هستن، اما این امر هم کماکان دچار مشکل و بحران هست. این از این جهت مهمه که حتی اگر کل بودجه کشور رو هم برای بافت فرسوده کل کشور در نظر بگیریم کافی نیست، برای تهران که جای خودش رو داره و خب اصلا این امکان پذیر نیست. با توجه به این وضعیتی که میبینیم فرسودگی شهر تهران، یعنی مصرف شهر تهران، چه به لحاظ ساختمان‌ها که در حوزه راه آهن یا دکل‌ها قرار دارند یا فافتای فرسوده تو مناطق مرکزی و جنوبی که بیشتر هستند، چه به لحاظ مباحث هنری و اینها، کماکان وجود داره و شهر تهران رو آرام آرام دارند شهر پیری میکنن، چون بازسازی امری بسیار مهم در شهرسازی هست و متاسفانه این امکان در افقی که حداقل دیده میشه در کوتاه مدت در دستور کار نیست.
حالا شهر تهران خسته و فرسوده تر از همیشه به نظر میرسد و امر نوسازی چالش های مربوط به خود را دارد. با همین دست فرمان حاکمیت ایران مشخص نیست تا همین چند سال آینده چقدر از خاطرات جمعی و حیات شهری باقی میماند.
آخرین اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.